که خدمتتون داده بودیم دعوت میکنم برنامه ارکانون رو بشنوید به مدت 60 دقیقه.
کی بود از آواز همچون ارکانون؟ ارکانون کاری از رادیو
به نام خدا. برنامه ارغنون رو میشنوید از رادیو نمایش. در این برنامه درباره بازیگری صحبت میکنیم و مهمان ارجمند رو هم داریم که در ادامه برنامه باش به گفتگو مینشینیم. از رادیو نمایش برنامه ارغنون، من جانشال محمود، کارشناس مجری برنامه، در خدمت دوست بسیار عزیزی هستم. شاید لازم باشه قبلش من یه مقدمه در مورد این دوستم بگم. ایشون هم هنرمنده و هم تحصیل کرده و اهل دانش. ویژگی‌های خاصی هم داره، کارگردان و بازیگر تئاتر و همطور بازیگر تلویزیون و سینما و خیلی چیزای دیگه. این دوست عزیز برای شنوندگان رادیو نمایش نامی است آشنا، آقای فریدون مهرابی. خیلی خوش آمدید.
قربونتون برم، سلام میگم خدمتتون. خیلی ممنون از اینکه منو دعوت کردین. افتخاریه برای من که با شما هستم.
اختیار این برنامه و این شبکه در واقع متعلق به دوستانیه که هم دغدغه هنری نمایشو دارن، هم جنبه‌های علمی و کارشناسی نمایش تعصب نشون میدن که شما خب یکی از نمونه های بارزش هستی. میخوام راجع بازیگری صحبت کنم، کلن راجع بازیگری صحبت میکنیم. حالا به این دلیل که شما هم تجربه بازیگری هم در تلویزیون داری، هم در تئاتر داری و هم سینما، رادیو هم که دیگه خونه شماست. خیلی دوست داشتم که شروع کنیم اصلا کلن بازی و بازیگری رو چطور میبینی تا برسیم یواش کم کم وارد بحث علمیش بشیم.
بله حتما. بازیگری شاید بد نباشه که یه تاریخچه داستانگونه‌ای بگیم. از زمانی که انسان‌ها غارنشین بودن یا کنار رودخانه زندگی می‌کردن، بازی شکل گرفته بود، نه به صورت مدون شده می‌دونیم طبیعتاً، ولی اساساً با بازی در ارتباط بودن. از طریق زبان بدن، از طریق میمیک، خواسته‌های خودشون رو به دیگران انتقال میدادن.
حتی بیش از وجود اومدن زبان در واقع شد.
بله قبل از زبان. بله به خاطر همین بعضی از تاریخچه‌هایی که مربوط به پانتومیمه خودشون رو اولین هنری میدونن که در دنیا شکل گرفته. بعد حتی نگاره‌هایی که در غارها بوده. بعد از آیین‌ها و مراسمی که وجود داشتش، بازی و بازیگری به شکلی که هنوز آکادمیک نبود، هنوز مدون نشده بود، وجود داشت. تا اینکه این آیین‌ها و مراسم رو یه مشکات بزنیم بریم به یونان باستان که تراژدی شکل گرفت. من گفتم یه مقدمه شروع کنیم که
بله خیلی خوبه بله.
تراژدی شکل گرفت. تراژدی همونطور که همه هم میدونن آوازها و مراسمی بود که در اون بز قربانی میشد. به خاطر همین اصلا اسمش هم اگر ریشه یونانیش رو بررسی کنی بله آوازها به اون آواز تراگودیا میگفتن، دی ترامپ ها بوده که از اونها وام گرفته شده بود، یعنی سرودهایی در رسای قربانی کردن بز سروده میشده. سرودها دست جمعی بودش، هنوز نمایشنامه‌ای نوشته نشده بود. تا اینکه نمایشنامه‌ای نوشته میشه و سرخوان همسرایان شکل میگیرن و بازیگری به یک شکلی از زمانی که نمایشنامه شکل میگیره
بله،
به صورت خاص‌تری متمرکزتری میشه بهش نگاه کرد. از همون زمان بازیگرها کارهای خودشون رو انجام میدن بر اساس تجربه‌هایی که از زندگی وام میگیرن، بر اساس اتفاقهایی که در اون مراسم شکل میگرف. خب طبیعتاً توی مراسم روی کرد اول خدایان بوده
بله. بعد
نیمی انسان نیمی خدایان، طبقه های متفاوت بوده، اشراف، پادشاهان، مردم، عوام. روی کرد بازیگری کمی شاید به زعم امروز ما اغراق شده بود به خاطر شرایطی که اونا در اجرا داشتن. فواصل خیلی زیاد بود، فاصله بین تماشاگر با بازیگرها. بازیگرها هر از گاهی از ماسک استفاده میکردن برای اینکه یک حس رو بتونن انتقال بدن، برای اینکه دیده نمیشد اصلا میمیکشون روی ماسک.
همون کاری که هنوز هم در تئاتر به نوعی ریشش در گریم های قلف شده تئاتری
اینها چیزهایی بوده که هستش. راجع به اینکه چه چیزی درسته الان حالا بهش میرسیم که در این زمان خودمون چه چیزهایی بهتر بوده، تا اینکه نهایتاً تا زمان بازم مجبوریم که مشکات بزنیم، از این مراسم و نمایشنامه‌های متفاوت بگذاریم، بیایم جلوتر، از هزاران کلمه واژه‌های تخصصی باید گذر کنیم، برسیم به استانیسلافسکی و برشت که به نوعی استانیسلافسکی مدون می‌کنه هر آن چیزی که در بازیگری تا قبل از زمان خودش وجود داشته، که کتابایی داره، کار هنرپیشه روی خود، کار هنرپیشه روی نقش، زندگی من در هنر، و خود شما بهتر و دوستانی هم که دارن میشنون حتما بهتر از من میدونن. بعد از اون اکترز استودیو شکل میگیره که همون آمریکایی‌ها میان چکیده ی آن چیزی که استانیسلافسکی گفته بود و مال خودشون میکنن بر اساس یک شعار که میگن بازیگری باورپذیریه، acting is believing. بر این اساس شروع میکنن متدشون رو طراحی میکنن، درس‌های بسیار جذابی داره، تمرین‌های بسیار جذابی داره و از اون که گذر کنیم میایم سراغ زندگی کردن وارد بازیگری میشه و بعد چگونه بازی نکنیم و مقوله‌های
آره حالا هرکدوم شما من فکر می‌کنم توی بخش‌های مختلف میتونیم به بعضی از چیزها اشاره داشته باشیم. حالا چون شما اشاره کردی به متد اکتینگ و همینطور به استانیسلافسکی، در واقع باید مخاطب ما این اطلاعات اولیه هم در واقع پیش بدیم که خب شکل گیری مکاتب تئاتری و به ویژه تو زمینه بازیگری چون به نوعی تبدیل شد در دورانهای معاصر به کارهای جدیتر و آکادمیکتر، به همین دلیل دسته‌بندی ها مشخص شد، وگرنه به هر حال شیوه های بازیگری هم تو دوره کلاسیک هم تو دوره رمانتیک ها تا تئاتر خوش ساخت و اینا به هر حال وجود داشته و مکاتب هر کدوم هم شاید با سلیقه کارگردان های مختلف این نگاه ها تغییر می کردن، ولی همطور که شما هم فرمودی مقوله های دیگه مثل در مرحله اول مناسک و تو مرحله بعدی سرگرمی های مثل سرگرمی شبیه کارهای مثل سیرک یا نمایش های آنچنانی
خودشون رو
اینا آمدن خودشون رو نشون دادن، تا اینکه توی دوره معاصرتر ما، یعنی شاید از همون دوره حالا خیلی جدی ترش خود دوره استانیسلافسکی که ایشون تحصیل کرده بودند و تو این زمینه و گروه های تئاتری دوران بعد از انقلاب شوروی رو داشتن که تونستن خیلی تجربه های جدید رو بدن که تجربه خودش سرمنشه مکاتب و شیوه های مختلفی شد که حالا یه نمونه شن همون متد اکتینگ بود. خب حالا قبل از اینکه ما برسیم رو اینا، من خواستم این مسئله رو با هم مطرح بکنم. ببینید همونطوری که اشاره کردم تو هر دوره یه جوری با بازی و بازیگری پرداخته میشد، چون بازیگری وجود داشت و توی دورانهای اصلا بازیگری اومد و واقعا بخش از زندگی مردم شد. تو بعضی از کشورها بازیگرها و گروه‌ها و کارناوال‌ها و خود جشن‌های خیابانی و نمایشات تو دوره الیزابت، دوره شکسپیر، شما می‌بینید که دوره‌ای که تئاتر آغایی می‌کنه دیگه و اونجا هم به هر حال سبکی شیوهی بازیگری وجود داشته، ولی این بازیگری به شکل علمی امروز، یعنی ترکیبی با روانشناسی، با معناشناسی، با ساختارشناسی گره نخورده بود. الان توضیحات
این خط داستانی رو از بازیگری عرض کردم خدمتتون برای اینکه برسم به خواستگاهی که میتونه بازیگری داشته باشه. عرضم همین بودش که بازیگری از همون مراسم، از همون مناسک، از همون آداب، از همون نیازها بازی شکل گرفت، تا اینکه نمایشنامه ها نوشته شد و بازیگری به شکل جدی تری وارد زندگی انسان ها شد. اون چیزی که بخوایم ازش الهام بگیریم یا وام بگیریم اینه که در یک مقطعی که اینها مدون شد بازیگری علمی تر شد و نظریه های متفاوتی در ارتباط با کاری که انجام شده بود تدوین شد. اتفاق ها افتاده بود و نظریه پرداز ها، کارگردان ها نشستن اونها رو مدون کردن، مکتوب کردن و تعریف دادن به اونها، تا اینکه بازی ها همه به شکل و گونه ای بود که بازیگرها از تئاتر، از فضای صحنه وام گرفته بودن. تعاریفی که مربوط به بازیگری بود، تا اینکه مدیوم سینما و تلویزیون پیش میاد که این تغییر مدیوم شرایط بازیگر رو تغییر میده، نیازها و خواستهای بازیگر رو تغییر میده و بعد خواستگاه بازیگری بعد از پیدایش تصویر، ضبط تصویری، تغییر میکنه و نهایتاً جلو میایم تا اینکه به امروز میرسیم و میدونیم که بازیگری در مدیوم های متفاوت هر کدوم شرایط خاص خودشو داره. تعاریف خیلی زیادی شده از بازیگری که بازیگر چه شرایطی باید داشته باشه، چه ویژگی هایی داشته باشه، بازیگری در رادیو چگونه باید باشه، در تلویزیون با مدیوم سینما چگونه باید باشه.
فریدون مهرابی اطلاعاتش اونقدر زیاده که بعد ببینید، چون میخوام توی برنامه یه جایی هم برسیم.
آها بله بله.
تصور احتمالاً شما اینه که این برنامه ما میخوام زود نه تایممون هم به اندازه کافی تایم داریم بتونیم با موضوعات مختلف صحبت بکنیم. چقدرم شیوا و قشنگ توضیح دادی. ببینید تا چیزایی که وجود داره برخورد با خود بازیگره، یعنی خود بازیگر رو چه ببینیم. چون میدونی مثلا گفته میشه بعضی اوقات صرفا به یه مثلث فکر میشه که این مثلث یه رأسش نویسنده است، یه رأسش کارگردان و یه رأس بازیگر، یعنی به هر حال بازیگر وظیفش انتقال چیزایی که توی این مثلث میچرخه. ولی خب گاهی بعد یا نسلهای بعدی جور دیگه هم نگاه کردن، گفتن نه، بازیگر رأسی از یک مربعی که یه رأسش هم مخاطبه و ارتباط نزدیک و مستقیم بازیگر با مخاطب ارجح بر ارتباط غیر مستقیم و با واسطه نویسنده یا حتی با واسطه کارگردان. کارگردان خودش میره بیرون بازی رو ارائه میده، متن و یا نمایش رو ارائه میده، این بازیگری که میمونه با مخاطب. شاید بر اساس همین هم بشه گفت که تعریفایی که بعدا تغییر کرد از بازیگری شاید تا یه حدی هم به همین ارتباط بازیگر با مخاطب، یا نه، نقش بازیگر در پروسه و جریان تولید و ارائه نمایش شاید اینجا مطرح شد که مثلا یک کسی مثل برشت بازیگر رو به عنوان یک وسیله میبینه، وسیله که قای پیام بکنه، یه پیام میخواد بگه، حتی اگه لازم شد قضاوت بکنه اگه لازم شد، ولی همه اینا به خاطر اون ذل چهارم یا رأس چهارمی که مخاطبه. این نگاه رو تایید میکنه بانی آدم آکادمیسیانی مثل شد.
نه خواهش میکنم. واقعیت اینه که تمام این تعاریف در فضای قبل از مدرن مصداق داره.
بله، آفرین.
قبل از اینکه جهان ما بره به سمتی که الان ما در اون زندگی داریم میکنیم، فرهنگ مدرنیته وارد زندگی ما بشه، بله این فرمایشات شما مصداق داشته. همه این انسان‌هایی هم که نظریه پردازهایی بودن که خیلی آثارشون مدون شده و داره تدریس میشه یا درس میگیرن آموزش میبینن، بر این اساس بوده، بر اساس نیازهای جامعه خودشون بوده که مدون کردن. طبیعتاً من اگه بخوام به این فرمایش شما یه بست و گسترشی بدم، برمیگردم به نظریه‌ای که استانیسلاوسکی راجع به بازیگری داشت. در اون زمان خودش نظریه پرداز فوق موفقی بوده و هنوزم میشه بهش اتکا کرد، ولی بعد از اون اتفاقای جذابتری افتاده در حیطه بازیگری.
بله.
اون اگرهای جادویی رو آورد.
بله.
به طور مختصر و مفید اگه بخوام اشاره کنم سیستمشو بخوایم بررسی که الان نمیشه کرد توضیحی بدیم، گذرا گفت اگر من جای او بودم، اگر من جای یک دکتر بودم، اگر من جای آقای جهانشاه آل محمود بودم، اگر من جای نادر برهانی مرند بودم، اگر جای فلان آدم بودم چه کار میکردم؟ پس کارهایی که یک بازیگر باید انجام میداد یک شناسایی آدم دیگری بود قبل از اینکه خودشو بشناسه. بعدها یک سیستم دیگه در همین اکترز استودیو شکل گرفت، تمام تمرکز رو خود انسان شد دیگه، این اگر به گونه دیگه ای تعبیر یا تفسیر شد یا تغییر پیدا کرد، دیگه نگفت اگر من دکتر بودم، اینطوری مطرح میشه که من دکترم، حالا با توجه به فیزیکی که من دارم، با توجه به شناسه هایی که نقش داره، چه تعاملی شکل میگیره بین نقش و من، ولی از من جدا نمیشه نقش.
صحیح.
به خاطر همین عنصر باورپذیری خیلی عنصر مهمیه در متد اکتینگ. تا قبل از این بازی ها کمی شاید اغراق شده، کمی دروش، کمی
اهمیت اونجا به نظر می رسید، اونجا اهمیت رو به نقش می دادن.
بله.
ولی تو مرحله بعد، یعنی از استانیسلاوسکی به این ور، اهمیت روی بازیگر
انسان پیدا می کنه. بله. و بعد از اون، بعد از این مراحل دیگه اومدیم سراغ این که خیلی خوب، حالا ما یاد بگیریم بازیگری باورپذیریه، نقش رو باور کنیم، حالا کاری کنیم که بازی ازش گرفته بشه و زندگی جلوه‌گر باشه. پس تمام اون تعاریف کلاسیک یا قدیمی جذابی که بسیار کتابخوانی و با ارزش رو باید کنار بذاریم و به دنیای جدیدی از بازیگری میرسیم و اون اینه که گویی بازیگر به خلق بیواسطه ای از کرکتر میپردازه در وهله اول بدون توجه به مدیوم.
بله.
و بعد از اونی که یک بازیگر خوب و متبحر با توجه به مدیوم، خواستگاه نقش و شرایطی که وجود داره میتونه خودش رو بروز بده و نقش رو و خودش رو حتی ارائه بده. و اون موقع تغییرات در راستای مدیوم شکل میگیره. یعنی چی؟ یعنی اگر همین الان ما یک نقشی داشته باشیم که اون نقش رو طراحی کنیم در سالن اصلی تئاتر شهر با اون ابعاد، با اون فضا بخوایم کار کنیم، اگر همون نقش رو در سالن چارسو بخوایم ارائه بدیم، میزان بروز احساسات، گریم، طراحی نور، میزان سنها، ولوم صدا، همه اینا تغییر میکنه، ولی نقش تغییر نمیکنه، ارائه اون تغییر میکنه. اگر همین نقش رو برای سینما طراحی کنیم و بخوایم بازی کنیم، متناسب با اندازه نمایی که به ما داده شده، کلوزآپ، لانگ شات، میدیوم شات، میزان بروز احساسات رو ما هماهنگ میکنیم متناسب با نیازهایی که اون میدیوم داره. یعنی اگر شما در یک لحظه رو بازم در سینما در کلوزآپ بخواید بازی کنید، شاید از طریق پوست صورت، چشم، حس انرژی انتقال پیدا کنه، ولی همون لحظه رو در اکستریم لانگ شات باشید، اصلا این صورت دیده نمیشه، شاید تبدیل بشه به یه رفتار، یه حرکت. پس متناسب با نیاز تغییر میکنه.
همین که حتی تعریف بازیگری توی تئاتر با سینما تغییر میکنه. خیلی نکته به جا و خوبی بود که ارتباط خود بازیگری فارغ از تئوری های متفاوت یا تفاوت تئوری ها، شما ارتباط با ژانر، خیلی نکته جالبی رو اشاره کردی. یعنی هر ژانری با ملاحظات خودش، با الزامات خودش، ویژگی هایی میاره که بازیگر باید خودش رو باش انطباق بده.
آفرین. یعنی به خاطر همین فرمی شما رو
قبول کردم. بله،
به خاطر همین به نظر من بازیگری بازیگریه، فرقی نمیکنه.
آفرین.
میدیوم ها هستن که متفاوتن. اگر بازیگری متبحر باشه توی نیازهایی که یک بازیگر باید داشته باشه، بدن، زبان بدن، روانشناسی نقش، بیان، حرکت، پس متناسب با نیازهایی که مدیوم داره اونها رو بتونه درست ارائه بده، میتونه در جاهای متفاوت درخشان باشه.
آره خیلی زیبا گفتی. چون ببین مثلا همین شما قبل از این که علم روانشناسی خودشو معرفی کرده باشه، قبل از این که اصول مختلف شخصیت شناسی خودشو نشون داده باشن، بازیگری وجود داشت.
بله وجود داشت.
بله بسیار بسیار نکته جالبی بود، خیلی نکته قشنگ. اجازه بدیم این موزیک بشنویم، برگردیم بیاییم. ما یه رسمی داریم اینجا، موزیکا رو به مخاطبین معرفی میکنیم، چون سعی میکنیم موزیکای شایسته هم انتخاب کرده باشه. حالا امیدوارم مخاطب دوست داشته باشه. برای این قسمت برنامه از آستور پیاتزولا، معروف به آستور کبیر توی کشور آرژانتین، آهنگساز و نوازنده ساز سنتی آکاردئون مایان که توی آرژانتین خیلی جای ویژه‌ای داره در موسیقی آرژانتینی، یه قطعه از آستور پیاتزولا یا آستور کبیر بشنویم و برگردیم به ادامه بحث.
خیلی عالی.
برنامه ارغنون رو میشنوید. در خدمت هنرمند و مدرس رشته بازیگری جناب آقای فریدون مهرابی هستیم، دوست عزیزمون که هم بازیگر و هم کارگردان بنامی و نام آشنای رادیو و تلویزیون ما هم هستن. در رابطه بازیگری صحبت میکردیم. ببینید، اشاره خیلی زیبایی داشتی به این که به هر حال بازیگری بازیگریه و فرقی نمی کنه که ما با چه تعابیر و چه تعاریفی بهش نزدیک بشیم، مهم اینه که بازی باید ارائه بشه، یعنی نقشی، موضوعی، شخصیتی ارائه بشه. و اون چیزی که اشاره کردید اهمیت ژانر در اینها، که تو هر ژانری، توی هر مدیایی، در واقع تو هر رسانه‌ای بازیگری به شکل خودشونشون میده و با الزامات اون پیش میره. خیلی زیبا. اون چیزی که هست مثلا ببینید، حالا میخوایم نزدیک بشیم به اینکه بازیگر رو اصلا بازیگر یعنی کی، بازیگر چه کسیه، بازیگر چون تعریفی که از بازیگری میشه، حالا چون داریم باز به زمانی صحبت میکنیم که حالا دیگه جامعه شناسی اومده، روانشناسی اومده، نمیدونم استانیسلاوسکی و آدلر و استراسبرگ و دیگران هم اومدن و نظراتشون رو دادن. ما میخوام حالا ببینیم بازیگر کیه، این بازیگر آیا اون کسی که ما اونقدر توی نقشش فرو میره که دیگه از خود بیخود میشه، یا نه یه آدمی که میدونه داره چیکار میکنه، میدونه داره بازی میکنه، چون مخاطبش هم همینجوریه، مخاطبم هم میدونه که این داره بازی میکنه، ولی اونقدر غرق این زیبایی های خود اون بازی میشه که بازیگر توش فراموش میشه. من به اون بازیه فکر میکنم، به اون کاراکتره فکر میکنم.
بله.
حالا شما به کدومشون بیشتر نظر دارین؟ فکر میکنید باید غرق شد در نقش یا
شما ببینید مثل هر خلق دیگه ای هنرمند در کارش غرق میشه.
بله.
نظرم شما در نویسندگی وقتی که می نویسید آیا فراموش نمی کنید جهان پیرامونتون رو و غرق در اثرتون با شخصیتاتون زندگی نمی کنید و زمانی که در اون زمانی که ما هستیم جدا نمی شید؟ آیا طبیعتا یه نقاش همینطور یا یه مجسمه ساز، هر هنرمندی موقعی که داره یک اثر خلق می کنه به خاطر تمرکز، برای این که یکی از اصول کار ماست، به خاطر اینکه تمرکز داشته باشه رو کارش، از جهان پیرامونش فاصله میگیره. پس طبیعتاً بازیگرم از این قاعده فکر نمی‌کنم مستثنا باشه. و این چیز بدی نیستش.
منظور من این بود که یه خوردی خودم نزدیک کنم به اینکه مثلا شما توی چون اشاره زیادی به متد اکتینگ کردیم که میشه گفت روش برگزیده فیلمسازی دنیا، حتی میتونیم بگیم حالا از آمریکا شروع شده و توی دنیا تونسته گسترش پیدا بکنه، یه روشی که روش خیلی مقبولی بوده، نتیجهش این بوده که بازیگران سرشناس و بنامی رو تحویل جامعه داده. یه اصطلاح دارن اونجا به اسم حافظه عاطفی.
بله.
که اینم باز ظاهرا از استانیسلاوسکی اینا احتمالاً گرفته باشه.
بله همینطوره.
ولی حافظه عاطفی میگه که من اگر مثلا یک اتفاق حادثی رو دارم بازی میکنم، این یه شکل یه مابعضای توی ضمیر ناخودآگاه من حتما داشته. یعنی اگر من نقش آدم بد جنس رو بازی میکنم، من به اون بد جنس توی حافظه درونی خود حالت برداشت منه. منم شما به معنی بازیگر و متخصص خیلی بهتر میتونید نظر بدید. من خودم شاید تئوریکش دیدم، ولی بس من فکر میکنم تا این حدی که ما به عنوان بازیگر یا شخص بازیگر برای پیدا کردن رگه‌های واقعی نقشش برمیگرده به ناخودآگاه خودش.
بله ناخودآگاه آره... خودش برمیگرده. بله
آیه منظور
ناخودآگاه من... میتونه در درون انسان وجود داشته باشه، میتونه هر آن چیزی که مثل کودک حرف گوش کنه ناخودآگاه، که از زمانی که ما حتی یادمون نمیاد زیر 3 سالگی
بله، بله.
اون جذب کرده دیده آها. و در درون خودش نگه داشته، فقط زمان بروزش نبوده، میتونه از ناخودآگاه کمک بگیره. عنصر ناخودآگاه در بازیگری خیلی مهمه. فقط من این چیزی راجع به متد عرض کنم خدمتتون. ببینید وقتی که کشورهای اسکاندیناوی شما فرض کنید به خاطر شرایطی که دارن، شرایط زندگی، محیطی که دارن، جغرافیا، آب و هوا، ناخودآگاه شکل ارائه احساساتشون و تفکر
بله.
فرهنگیشون متناسب با ریشه هایی که دارن و اون ریشه ها الزاماً با متد اکتینگ سازگاری شاید نداشته باشه در قالب ظاهر. شاید شیوه‌ای باشه که اونا بخوان آداپت کنن و تغییر بدن یا مال خودشون بکنن، ولی اینطور نیستش که بخوان همه الگو بگیرن از یک شیوه بازیگری که در آمریکا اون داره تدریس میشه و گسترش پیدا کرده، شاگردان بسیار رویایی و فوق‌العاده مثل آل پاچینو، رابرت دنیرو و دیگران داشته که دنیا ستایش کرده بازی اونها رو. ولی واقعیت اینه که اگر با همون شیوه ما بریم سراغ بروز احساسات و رفتار یا ویژگی هایی که یک نقش در جنوب شهر تهران خودمونو داره یا در منطقه های دهکوره های ما داره، ما چه اندازه میتونیم از اون شیوه وام بگیریم؟
ببین منظوری که آیا متد اکتینگ یه مکتبه؟
بله.
یا اینکه یه روشه؟
شیوه.
اگر روش و شیوه باشه، شیوه میتونه خودش رو با فرهنگ و با چون قراره با ناخودآگاه فردی و جمعی من
آفرین.
ارتباط برقرار کنه. برداشت من درسته؟
کاملا درسته. ببینید مثلا یکی از تمرین های متد اکتینگ اینه که شما هر کلمه هر جمله‌ای که میگین اول در ذهنتون اونو ببینین.
آها.
مثلا اگر میگین رفتم توی جنگل زیبا، حتما اون جنگل زیبا از پس ذهن شما بگذره، از ذهن شما تصویرش بگذره، وگرنه تبدیل به یک کلمه یا واژه میشه. پس این باورپذیری توی گفتار و توی انتقال احساسات میتونه یه تکنیکی باشه که اون باورپذیری رو ما میتونیم برای یه نقشی توی یک آدمی که توی یکی از دهات کشور خودمون هم بازی میکنه اون از این تکنیک استفاده کنیم، از این روش استفاده کنیم. ولی تمرینای شخصی داره که بازیگر پرورش پیدا میکنه. مثلا یه تمرین دیگه تمرین ریتمه. شما ببینید سر یک ساعتی از خواب پا میشید و با یک موزیکی از خواب پا میشید، با یک ملودی، و تمام روز رو با اون ملودی زندگی میکنید. با اون ملودی صبحانه میخورید، با اون ملودی حمام میگیرید، با اون ملودی میرید سر کارتون، با ریتم اون ملودی که در ذهنتونه صحبت میکنید و روز بعدش میایید مخالف اون ملودی رو انتخاب میکنید و با یک حس و حال دیگه، با یک مود دیگه بدنتون و روان خودتون رو، یا به قول میخائیل چخوف جست روانی خودتون رو تربیت میکنید برای اینکه بتونید یک بازیگر خیلی خوبی بشید. این تمرین هایی که متد اکتینگ داره یا خود استانیسلاوسکی مکتبش داره، واقعیت اینه که در پرورش بازیگر خیلی موثره و خیلی کمک میکنه. ولی گهگاه استفاده اشتباه از ایناست که ما رو
بحث من همه شما اینجوری شما فرمودی در واقع این متد و این شیوه و روش امکان این که من بتونم یه خلاقیت خیلی بیش از اونی که دیدیم، حالا در بزرگان بازیگری جهان هم دیدیم، ما شاید دیدیم خلاقیت خیلی بالاتر به دست بیاریم. اون به چه دلیل؟ به این دلیل که ما با شرایط خاص خودمون کشفش میکنیم یا بازنمایی میکنیم اون چیزی هست که همونطور شما اشاره خیلی زیبایی کردی. من خب خیلی من حقیقت تا قبل از این بهش فکر نکرده بودم که آیا ما میتونیم در درون خودمون، چون مثلا توی ایران یه سری از بازی ها میگفتن آقا اینا شیوه جوون مردیه، مثلا عباس جوون مردی بازی میکنن، بعد میگفتن یعنی چی؟ یعنی که آقا این یه چیز تقریبا بومی شده ایه. بعد برای خیلی شاید به نظر میرسید که این بومی شده ظاهرا کسر شأنه این کاره، ولی ما میبینیم نه، بزرگانی هستن مثلا مثل آقای بهزاد فراهانی از همین متد استفاده میکنه ولی خیلی علمی و امروزی هم هست. یعنی که بومی بودن لطمه ای به متد بودنش
نمیزنه.
بله، این نگاهی که غلطه که
نقشه. اگر یک نقشی یک متخصص جراح پزشک باشه و آدمی باشه که همش با ادبیات و علم سر کار داره، همش با کوانتوم و فیزیک و علمی که خودش داره سر کار داشته باشه، طبیعتاً این بومیگری توش کم رنگ میشه. درسته؟
صحیح. بله، همینطور.
یا این فرهنگ رفتاری توی اون نقش جایی نداره. این موقعی که ما استفاده اشتباه بکنیم جابجا میشه.
بله.
یا اگر بخوایم یه انتلیکچوال و روشن فکر عمیق فلسفی رو بخوایم در یک آدم کوچه بازاری ساده با موتور زندگیشو میگذرونه، چهار تا خانواده هم خرجشون رو میده، اصلا جواب نمیده. این دوتا با هم
دیگه هماهنگی نداره. مشکلی که تو تئاتر ما متاسفانه فراوون دیده شد، یعنی بخصوص حتی تو بازیگری ما، چون کاملا ما سعی کردیم که در واقع با متد یا روش ما برخورد مکتب کردیم، یعنی انگار یه مکتبه و من دیگه در این منجمد میکنم خودم و به هم داری چیزی میاد که در واقع بیشتر چی میگن، ما توی رادیو مثلا میگفتیم آقا خیلی شیک میشن، خیلی دوچار جست به معنای نه به معنای علمیش. در واقع به معنای جست هم معنای عامیانه جست میشن، جست بازیگری میگن. اینا رو معمولا چون کپی کاری از بازی یه آدم میکنن، در حالی که اینجوری نیست. یعنی شما باید اگر قراره حتی متد اکتینگ کار کرده باشی و روش استراسبرگ، شما باید برگردی به درون خودت.
بله.
و درون جامعه خودت، جغرافیای خودت، تاریخ خودت، فرهنگ خودت، عدل اون پیداش بکنه تا معنا بده.
آفرین. ولی ببینید این تعاریف یه مقدار اشتباه متاسفانه.
صحیح. بله.
یا فهمیده شده یا اجرا شده یا نمیدونن اصلا بعضی موقع تعاریف رو به صورت سالم و تمیز. برای اینکه بعضی موقع توی مدیوم های متفاوت دوچار شلختگی میشیم. مثلا در مورد رادیو نمیدونم میشه مثال زد یا نه، در مورد رادیو تعاریف اشتباه زیاد وجود داره از خود رادیو گرفته.
آره، که همیشه میگن رسانه اصلا رادیو رو توی یه بخش برنامه جداگونه و کامل صحبت کنیم، چون اصلا اون چیزی که خیلی برای من جالبه خود تجربه خود شماست دیگه. یعنی به عنوان یه هنرمندی که همین عرصه رو با هم دیگه تجربه کردی، این تجربه به هر حال تفاوت‌هاش و توانایی‌ها و ناتوانی‌ها و ضعف‌های هر کدوم هم میتونی تا یه حدی با برداشت خود شما به عنوان آدم تحصیل کرده این رشته و آدم متمرکز روی این رشته میتونی روشن بکنه. من فکر میکنم اگر اجازه بدی ما یه تیک از یه نمایش انتخاب کردیم. اتفاقا اسم کارم بازیگره و باز اتفاقا یکی از بازیگرای کار خود جناب علی هستی. کاری است به اسم بازیگر. یه بخشی ازش رو بشنویم. این کار رو آقای آرش پارساخو نوشته و در واقع جزو آثار ارزشمندی کارگردان شما بودی. جزو کارهای خیلی زیبایی بود که من توی دهه 80 کار شده و کارش بسیار جذابی بود. اگه اجازه بدی تا مخاطبمونم یه ذره فرصت پیدا کنن اینایی که ما گفتیم رو بهش فکر کنن، میتی که نباشم بشنم برگیم.
بازیگر کارگردان فریدون مهرابی،
سفینجی یه زدیم خوب